بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصلاة والسلام على رسول الله خاتم الانبياء بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون اذان از آیات قرآن سه تا آیه رو میتونیم بهش تمسک بکنیم. یکی آیه 58 سوره مائده هست: و اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا و لعبا ذلک بانهم قوم لا يعقلون. وقتی شما صدای اذان بلند میکنید برای نماز، دشمنان این صدای اذان رو به مسخره و شوخی میگیرند، تمسخر میکنند، بازیچه میگیرند. و دلیل این که بازیچه میگیرند هم این است که اینها گروهی هستند که تعقل نمی کنند. این آیه شریفه نکات متعددی رو در بر داره که من اجمالاً 5 مطلبش رو خدمتون عرض میکنم. یکی خطاب عذاب به همه مسلمان هاست: و نادیتم، یعنی یه وقتی شما اذان میگید. کلمه شما شاید اشاره به اینه که مؤذن اختصاص به گروه ویژه‌ای نداره. مؤمن اذان میگه، دعوت به نماز میکنه، وقتی اذان فریاد میزنه اذان میگه. و اذا نادیتم. نکته دوم این است که رهبر معظم انقلاب هم این رو زیاد صحبتشون چند مرتبه تا الان گفتن، و اون این است که صدایی که از بلندگو پخش میشه فقط صدای اذان باشه. صدای علنی و تبلیغ فقط اذان. حالا ما اضافه میکنیم این قبل از 3-4 دقیقه قبلشان یه تلاوت قرآن میشه، اینا طوری نیست، چون اینا مقدمه اذان دیگه. ولی کن دیگه غیر از این بخواست صدای دیگری از بلندگو پخش بشه، مزاحم مردم بشه، نه. اصلا این صدای بنده الان یکی سو بگه میخوام این صدا مفید است برای بیرون مسجد، میخوام بشنون، یه بلندگو بذاره، تو نه، این اشکال داره، این اشتباهه. ولی مفیدم باشه برای بیرون مسجد، ما اجازه نداریم صدا را به بیرون منتقل بکن. اصلا تصرف تو ملک دیگران جایز نیست. اینم یه نوع تصرفه که ما میاییم صدا رو میفرستیم تو فضای مغازه کسی، تو فضای بیرون، فضای پیاده رو، فضای ماشینا. خود راننده هم حق ندارن چنین کاری بکنن. وقتی دید تو رانندگی صدای رادیوشو بلند میکنه، حالا سخنرانیه، نمیدونم آهنگ، هر چی هم میخواد باشه، خود این صدا بلند کردن تصرف تو ملک دیگرانه، تصرف تو فکر دیگرانه، تصرف تو آزادی دیگرانه. خب شخص دیگری نمیخواست صدا تو گوشش باشه. حتی اون مسافر که تو ماشین نشسته میگه من این صندلی اجاره کردم، این صندلی تو این مسیر یک خیابون در اجاره منه، من نمیخوام تو این فضا صدات گوشم باشه، من میخوام آرامش داشته باشم. راننده حق نداره تصرف بکنه. راننده عمومی تاکسی باشه و آژانس باشه، حالا اینا باید بدونیم، اینا یواشاش باید اینا فرهنگ بشه، یعنی توجه بکنیم که هنوز متاسفانه خیلی ها این نکات رو نمیدونه. راننده داره میره، صدای رادیوش همچی بلند کرده که بیرون ماشین هم افراد اذیت میشن، حالا خودش خوشش میاد و خوشش میاد، صدا هم هر صدایی باشه ولو صدای نوحه و سینه‌زنی هم باشه، حق نداره این صدا رو، حق نداره بذارید بیرون. اگه داخل ماشینش هم مسافر هست باز حق نداره فضای فکر او رو مشغول بکنه، مگر اینکه او بخواد. حالا اگه میخواد یه جوری صدا رو تنظیم کنه همون دو نفری که تو ماشین هم بشنون، دیگه بیرون نیاد. داخل منزل هم همینطور. از اینجا عرض کنم این روزخانی هایی که انجام میگیره و گاهی بلنگوش همسایه رو اذیت میکنه، حالا میخواد کار خیر بکنه، روزخانی جوری صدای بلنگو رو تنظیم کردن که تو خانه های همسایه هم صدا میره. خب یه وقت شما میرید اجازه میگیرید قبلش ازشون، خب یه بحث دیگری است. میگه دیگه خودش گفته اشکال نداره، اما بدون اجازه ما حق نداریم تصرف بکنیم تو فضای خانه همسایه، حتی صدای روزخانه باشه، صدای تبلیغ دین باشه، آیه قرآن باشه، هیچی. یا اگه موسیقی باشه که از دو جانب اشکال پیدا میکنه، اصلا خود نفس کار برای خودش هم جایز نیست، دیگه اشکال بالاترش هم اینه که داره مزاحم دیگران هم میشه. اینا رو باید دقت بکنیم. گاهی در مغازه ها من میبینم مغازه اینه که تو کار سیدی اینا کار میکنن، گاهی میبینم صداشو گذاشته و تو پیاده رو مزاحمت مغازه بغلی، خب مغازه بغلی هم میخواد فروش بکنه، مشتری رفته در اونجا، صدای این مغازه بغلی هم تو گوش اینا هست، میخواد یه حرف بزنه، خرید و فروش میخواد میکنه، نمیتونه. اینا خیلی بده. این خب این مغازه دار فقط فضای مغازه خودش رو اختیار داره، باید صدا فقط تو مغازه، اصلا بیرون نباید بیاد. یعنی چی که میگه میخوام تبلیغ بکنم، تبلیغ اجازه نداره صدا بیرون بیا. اینه که رهبر معظم بارها این رو اشاره کردن که فقط صدای اذان از بلندگو پخش بشه، که ما اضافه میکنیم حالا به اضافه دو سه دقیقه قبلش که میخواد قرآن خونده بشه، که اونم چون مقدمه اذانه میگیم، ولی که قرآن نیست نه، این برای این صدای قرآن که بلند میشه مردم دست آسینه میزنن بالا و به فکر میفته مثلا ماشینه نگه داره یا در مغازه رو تعطیل کنه، دیگه بره بزوشو بگیره. این به خاطر این جد بفهمه دیگه نزدیک اذان شد، ولی هیچ صدای دیگه نباید باشه. ببینید آیه شریفه چی میفرماد؟ اذا نادیتم الی الصلاه، وقتی فریاد میزنید به سوی نماز، یعنی ندای به سوی نماز. ندا همون فریاد بلند رو میگن، فریاد بلند مال دعوت به سوی نماز، دعوت به سوی دیگه نه، دعوت به این که مثلا من جنس دارم، چنین نواری دارم، نمیبرم توجه مردم، میخوام به سمت مغازه خودم جلب کنم، چی ما اصلا نداریم. ندا فقط الاسطلاته و ایران نادیتم الاسطلاح. نکته سوم این است که این صدای اذان آنچنان کوبنده هست برای مخالفین، که شما اگه بخواید وایسید هر لفظ دیگه بخواید بر اونا بگید، دشمنان اسلام زیاد دردشون نمیاد، اما از صدای اذان خیلی دردشون. این صدای اذان یه صدای ویژه ایست و شاید نکتش هم همینه که فرمود نه شیطان اذا سمع ندا هرده. شیطان وقتی صدای اذان رو میشنوه فرار میکنه. اصلا این صدای اذان در تضاد با شیطانه. دشمنان اسلام هم در تضاد با همینه، اونا هم شیطان هم دیگه. شیطان که فقط شیطان جنی که نیست، انسان های همسان شیطان هم. بذار خیلی دردشون میاد و شروع میکنن مسخره میکنن. قرآن میفرماد اتخذوها هزوان و لعبا. تا صدای اذان میشن شروع میکنن تمسخر میکنن. معلوم شد اذان کوبنده ترین صدایی است که تو قلب دشمن تأثیر خودشو میگذاره. اگه اثر نداشت به این مسخره نمیکرد، بی تفاوت از کنارش رد میکنم. والا اینا بعد شما سوال میکنم مثلا این صدای ناقوس کلیسا گاهی صدا میشد بشنوید، هیچ تأثیر تو رو شما نداره. هم تو هم که صدای چی بود میگم صدای ناقوس کلیسا گاهی. این تأثیر نداره به خاطر که این الهی نیست. یعنی هیچ نه شیطان فرار میکنه نه مؤمن نگرانه نه دشمن مخواهد. من تو بیتفاوت هم، یعنی صداییست علامتیست مسیحی هم برای خودشون درست کردن، جز دین هم نیست، جز انحرافات دینشونه. اصلا همچین چیز وجود نداشته تو دینشون. اما اون وقت که تأثیر داره چرا؟ ابلیس طرف نگران میشه. مثل امر به معروف و نهی از منکره. دیدید بعضی ها را تا تذکر شدید همچین برا شفته میشه، برمیگرده یا توهین میکنه یا مسخره میکنه، بعضی ها حمله میکنه. این دلیل بر اینه که امر به معروف اثر گذاشت. دیگه اثر نداشت که گوش نمیدادم تو میرم. اما این که برمیگرده توهین میکنه معلومه اثر خودش رو گذاشت. بشونه همینه. این آیه شریفه هم می فرماد وقتی که شما صداتون رو به اذان بلند کنه اینا اتخذوها هزوا و لعبا. نکته چهارم این است که دشمن نمیتونه با دلیل رد بکنه دین ما را. تمسخر کار عاجزه. شما دارید با یکی بحث میکنید با دلیل یه مطلبی میگید، وقتی گیر میفته نمیخواد حرف شما رو بپذیره اما بلد هم نیچه آبوده شروع میکنه مسخره کردن. تمسخر آخرین حربه شخص مخالفه یا آخرین وسیله و ابتکاری که داره دینه. هیچ کاری که بلد نیست بکنه مسخره بکنه. ولی شخص تو دلیل داره حرفشو میزنه، یه به این دلیل سخن شما اشتباهه، شما رد میکنید او رد میکنه با هم بحث میکنه. اما وقتی رسید به جایی که مسخره کرد این کاشف از اینه که این دیگه دلیل نداره، از طرفی هم نمیخواد سخن شما رو بپذیره و مسخره میکنه. الان آمریکا رو ببینید چقدر پول خرج میکنید علیه کشور ما. اگه اینا راهکاری داشتن که قرآن ما رو رد بکنن با دلیل بتونن خدا رو رد بکنن، بگن خدا یکی نیست، اصلا خدایی نیست، اصلا نیاز نبوده انقدر خرج بکنن. اون میدن بحث میکردن گفتن به این دلیل، یه دلیل عقلی میاوردن اون گفتن به این دلیل خدا نیست، قیامت نیست، قرآن اینجاهاش اشکال داره. اما میدید چه میکنه؟ این مسخره میکنه دو توهین میکنه دو فحاشی میکنن دو. نه، کار عاجزه. آدمی که قدرت نداره، آدمی که دلیل نداره، توانایی نداره این رو میاره به این کارها. آخری حربه یه اوه وقت میدی صد برابر داره پول خرج میکنه، چقدر کانالهای گوناگون فرستنده داره علیه ما کار میکنه، هر تو دارد عرف میزنه برای خودش به خاطر اینکه عاجزن، دلیل تو دستشون نیست. قرآن میفرماد وقتی صدای از آن بلند میشه مخالفین شروع میکنن بازیش قرار میدن و مسخره میکنن. اینم نکته چهارمه که معلوم شد این صدای اذان یه صدای مطابق با فطرت انسان با دلیله. وقتی میگه اشهد ان لا اله الا الله دلیل داریم بر وحدانیت خدا، وقتی شهادت میدیم به رسالت پیامبر دلیل داریم، وقتی شهادت به ولایت 12 امام میدیم میگیم اینا ولی ما هستن، اینا رو ما دلیل داریم براش. بهترین دلیلش همین معجزات. معجزات مولا درزش نداره، عقل انسان تا معجزات رو میبینه و یا میشنوه میگه این بشر معمولی نیست. معجزات گفته شده، بعضی معجزات هنوزم هست، معجزه باقیه داریم مثل قرآن یا بعضی معجزات باقیه دیگه که هنوزم وجود داره. استدلال هایی که از خود سخنان معصومین علیه السلام خیلیش معجزه است، چون بشر معمولی نمیتونه معما رو حل بکنه، کشفش بکنه. لفظ معما که میگن معمای متعارف منظورم نیست، اصلا بحثای روانشناسی ما الان تو کلمات این خاندان خیلی داریم که عقل بشری اصلا مفقوده، میگه امکان نداره یه بشری رو گفته باشه. نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر این یه معجزه است. بشر امروزی نه بشر 5 قرن گذشته یا 10 قرن گذشته، نه بشر امروزی که این همه نشسته فکر کرده و رشته های مختلف علمی رو گذاشته از جمله رشته مدیریت، اینا ماتن. همین ژاپنیا قوی ترین مدیریت رو تو جهان میگن دارن. یه گروش اومده بودن ایران، یکی از اساتید دانشگاه ازشون پرسیده بود که شما این قوانین مدیریتون از کجا گرفتید؟ گفت بود ما 27 قانون مدیریت هست، حدود 25 شا از نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر گرفت. نشستن این نامه رو با دقت بررسی کردن، دقیق ترین قوانین مدیریت که امروز داره به نام خودشون هم میگن، نمیگن از کجا گرفتیم، از نهج البلاغه گرفتیم. اون کسی که این نامه رو پس نوشته این بشر معمولی نیست، بشر امروزی هنوم که معقلم نمیرسیم که معمول باید بینم او چی میگه. همین کافی میشه معجزه. یه بار خدمت رو میگفتم خود صفات معصومین علیه السلام هم معجزه است. مثلا حلم شما نداری تو جامعه کسی رو، بخوام توضیح بدم وقت گرفته میشه، خودش یه معجزه. یعنی تا یه کسی حلم بشه همه رو عاجز کرده، هیچ کسی نمیتونه داشته باشه. و مردم جامعه اون وقت که به فکر باشن تهذیب نفس بکنن به کذب غیظ میرسن. کذب غیظ یعنی با زحمت خشم خودشو هر موقع که اسبابش فراهم میشه با زحمت خشمشو میگیره، که آخرش بعضی ها همین هم باز رفوزه میشه. یعنی یه جایی که خیلی عصبانی میشه آخرش از کوره در میره و دادشو میزنه. اینا میگن کذب غیظ بهش میگن. حلم اون وقتی که شخص عادت پیدا میکنه، یعنی اصلا دیگه روحیه شده باشه، نه اینکه بخواد با زحمت نگه داره. حالا که یه مورد شما پیدا بکنید میبینید کسی نیست، بعد بگید اصلا امکان نداره کسی پیدا بکنه. تو چرا؟ معصومین علیه السلام داشتن. اینا معجزه است، یعنی افراد عاجز کرده از آوردن مثلش. ما دلیل داریم. قرآن میفرماد وقتی اذان گفته میشه اینا شروع میکنن مسخره میکنن. این نشون میده که اونا دلیل ندارن. اگه دلیل داشتن با دلیل میمدن دین ما رو رد میکردن. ما دلیل داریم. وقت تا صدا از آن بلند شد دوباره اینا متنفر میشن، میگه دوباره این صدا از آن بلند شد. بعد خدا یا بیا مؤمن بشو یا اگه نمیخوای مؤمن بشو خب با دلیل رد بکن، بگو با این دلیل نیست. چرا اتخذوها هزوا و لعبا. نکته پنجم، قرآن میفهمد ریشه این که اینا دین رو مسخره میکنن ریشهش توی یه چیزه و اونی که تعقل نمیکنن. ذالک انهم قوم لا یعقلون. از این قسمت آیه اینو میفهمیم که اگر انسان تعقل بکنه دیندار میشه، عقلش رو به کار میاندازه. اصلا خدا عقل به انسان برای همین داده، درک داده بفهمیم و این فهم ما رو دیندارمون میکنه. عقلمون رو به کار نمیاندازیم بعدا میگم چی. دشمنان اگر عقلشون رو به کار میانداختن فوری مؤمن میشن. امام بزرگوار ما یه نامه نوشتن به آقای گورباچوف رئیس جمهور سابق شوروی، دعوتش کردن. تحمیل که بهش نکردن که حتما بگو خدا یکیه، که کجا تحمیل بهش کردن؟ دعوت کردن، گفتن بیا تحقیق بکن ببین دلیل اگه هست بپذیر، بگو خدا یکی. آقا نامه رفت اونجا، تا چند ماه اینا داشتن جاسوساشون نشسته بودن هی جلسه بگیرن که جواب امام یه جوری بدن که هم جواب داده باشن هم نیان مؤمن بشن. چند ماه داشتن کار میکردن رو جمله جمله یه جواب داشتن فکر میکردن که چی بگم. آقا نمیتونستن، گیر افتاده بودن، بخواه باید جواب نامه امام میدادن. خب میدونی اینا مرکز جاسوسیشون خیلی کار میکنن، گروه های مختلف میشینن هی جمله ها رو پیشنهاد میدن، این جمله رو بنویس، این کار رو بکن. خب آماده کردن اما جواب نبود. جواب باید چی باشه؟ امام چی گفته؟ گفتن پاشو بیا ایران تحقیق بکن، یا دین حقه یا باطل. اگه دلیلی پیدا کردی دیگه دست از کمونیستی برداری، یا مؤمن بشی. اگه هم دیدین نه خدایی نیست، نفس برگرد برو بگو خدا نه، ما رفتیم و دیدیم دلیل نیست. رو بلاخره یه واقعیتیست، یا دلیل داره یا نداره. خب نامه رو نشستن چند ماه تنظیم کردن، دیگه نمیدونستن که مؤمن اونچنان فراستی داره که چند ماهی که اونا زحمت کشن، اونم چند نفر نه یکی دوتا، با یه جمله که امام گفته همه اینا نقش بر آب کردن. همچنین اومدن تهران پیش امام، اونه که یادتونه همه دقت کرده بودیم بینیم بلاخره جواب چیه، بلاخره اینا میان یا نمیان. اعلام میکنن که چشم، ما تا چند روز دیگه پا میشین میان، کجا بیاین، کجا بریم، بلاخره بگید دلیل رو بگید. خود حضرت آیت الله جوادی آمالی خدا حفظشون بکنه، ایشون واسطه بودن دیگه، پیام امام ایشون برده بودن. حداقل به خدای جوادی میگفتن که کجا بیاین، با ایشون هم دعوت کردن بیاین. یه چند روز مهمون ایشون میشدند و اولا میشدن بررسی میکردن، بحث میکردن، خدا هست نیست، قرآن کتاب آسمانیه نیست، بالاخره پیامبر چی. اما به جای اینا میشستن یه جوابی بی خودی دادن، خودشون انگار بازی میداده. امام خوب گوش کردن، یادم حتی امام عمامه سرشون نگذاشته بودن، تو لباس عادی کلا گذاشتن سرشون، که هیبت امام جوری بود اینا وحشت کرده بودن از امام. و حقیقتا امام یه انسان استثنایی زمان معاصر بود. الله اکبر. دقت کنید، عالم و تمام کارش دلیل داره، بگه امام سرشون نگذاشتن دلیل داشت، دلیل داره، دلیلش اینه که این هنو مسلمان نیست. ولو تو عرف دیپلماتیک چی میگن؟ میگن باید لباس رسمی باشه. امام مثلا اینا رو باز میخوام الان به زبان خودمونی میگم، آدمش نمیدونه اینا. یه هر وقت گفته اشهد ان لا اله الا الله آدمه. لذا همین امام بزرگوارا میبینید یه بچه مسلمان، یه بچه ما، یه بچه شهید میخواد برید خدمت شما، لباس رسمی میپوشن میان. اینجا لباس رسمیه. اما این کسی حالا شمولایی پاشده نماینده یعبر قدرتی هم هست، اصلا اعتنابش نمیکره، آدمش نمیدونسته. و این روحیه رو امام همیشه داشته، یعنی دشمن رو اعتنابش نمیدونه، درست مثل یه گربه که حالا اومده رو چینه دیوار میخواد رد شه، چه اعتنایی داشته. واقعا روحیشون این بود. نشستن امام، اینا اومد و یه مقدار دستاداشو جمع کرد و جواب نام امام رو گفت، شروع کردن لفافیه که با الفاظ عبارتهایی میگه. خب که تمام شد، امام گفتم من اینو نگفتم، من دعوت کردم بیاید تحقیق بکنید راجع به دین، ببینید بالاخره دینی هست یا نیست، خدایی هست، رسولی فرستاده نفرستاده، بیاید ایمان بیارید. جواب منو پس ندادید که بالاخره میاد یا نمیاد. برش رو رفتید که مثلا نقش بر آب شد و دو تا جمله که امام گفتن. خدای متعال میفرماد صدای اذان که بلند میشه اینا مسخره میکنن، بخواد که قوم لا یعقلون، هر وقت انسان عقلشو به کار نینداخت خلاف دین کار میکنه. ما تو این نکته پنجم میخوام بگیم اگه کسی عقلشو به کار انداخت متدین میشه. یه چیزی هم بگم، کسی که عقلشو به کار میاندازه تا صدا اذان میشه میداره به سمت مسجد و نماز. یه عقل داره میگه، نگید ایمان، ایمان هم همون عقله. کسی که ایمان به خدا داره اونم باز عقلشو به کار انداخته. ولی خیلی ها عقل دارن و ایمان ندارن، یه عقلشو به کار نیاد، عقل دارد به کار ننداخته. مثل یه سرمایه ایش که گذاشته تو بانک، راکت گذاشته هیچ وقت نمیره به کارش بیاندازه. عقل هم همینه، اگه عقل به کار افتاد فوری خداشناس میشه، فوری قرآن قبول میکنه، دین رو قبول میکنه. این که نمیپذیره، ذالک به انهم قوم لا یعقلون، قومی هستن که اینا تعقل نمیکنه. عجب آیه زیبایی است. بهترین آیه راجع به اذان هم همین آیه است. ما دو تا آیه دیگه هم عرض میکنیم. آیه دومش مربوط به خاص نماز جمعه هست. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. وقتی صدای اذان بلند میشه روز جمعه، تلاش کنید خودتون به نماز جمعه برسید. پس او الا ذکر الله، سعی بکنید، یعنی تلاش اون رو به کار بیاندازید، دیگه معطل هیچ کاری نشید، برید برسید خودتون به نماز. و ذر البیع، خرید و فروش رها بکنید. که فقها میگن خرید و فروش به خصوص تو اذان نماز جمعه اصلا حرامه، تو اذانهای دیگه این رو نمیگن، اما این آیه یه حکم شرعی خاص داره. بعد فقها بعضی میگن تا یک کیلومتر اطراف جایگاه نماز جمعه خرید و فروش که حرامه. حالا این حرام بودن آیا بطلانم میاره یا نه؟ این هم باز بعضی فقها میگن داره، بعضی میگن نه. اگه بگیم بطلانم داره، یعنی اصلا این خرید و فروش که انجام گرفت محقق نمیشه اصلا. بعضی هم میگن نه، فقط کار حرام متکلف شد، معصیت خداست. میدونید معصیت یعنی چه؟ بخاطر که در تضاد با نمازه، که صدای اذان بلند شد رها کن برو خودو برسون به نماز. وقت ما گاهی خیلی فاصله داریم از این مباحث، ما یه چیزای سیاسی میاریم تو فکرمون، یه حرفای میشونیم برای هم دیگه میزنیم، خودمونا میخوایم قانع بکنیم به یه کارای دیگه، نمیشه. ذالک قوم بانهم لا یعقلون، هر وقت عقلمونو به کار نینداختیم همینه، هی میشونیم معطل یه چیز دیگه میشه. ولی دستور قرآن اینه، اگه کسی دلیل خاص داره خودش میدونه، خدای خودش دیگه. این هم یک آیه که مربوط به نماز جمعه است. آیه سوم آیه ایست که قبلا خوندم خدمتون، آیه 32 سوره حج، ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. کسانی که بزرگ میشمارند شعائر دین رو عظمت میدن، اینان کاشف از اینه که تو دلشون تقوا نهادی نشده. تو کسی متقی تو درون نباشه، تو بیرونش تعظیم شعائر نمی کنه. و اگه دیدی کسی اهمیت میده به اذان گفتن، بدونی تو دلش تقوا هست، این آدم متقیه. و اون تقوای درونش اینا وامی داره به این. یکی از علامتهای تقوا هم همینه، اگه میخواد فلانی تقوا داره یا نه، زیاد معطل نمیخواد بشه، یکیش همینه. انسان متقی است که سعی میکنه، تلاش بکنه، شعار دین بزرگ بشماره. و مهمتری شعارم اذانه. حالا توی آیه فقط اذانه نگفت، این آیه سوم که میگیم همه شعائر رو میگه. همون روزخانی هم که شما میکنید، یه پرچم میزنید، بارها خدمتون گفتم این محرم و صفر، یه پرچم بزنید بارا سر در مغازتون، یه پرچم سیاه بزنید در خونتون هم بزنید. و گاهی فرهنگ من عقب اسلام، حالا 30 چند سال از انقلاب گذشته، انو هی باید بگیم به هم دیگه. و گاهی انسان میرد یه جایی، من چند سال پیش ماهی تو کوفه بودم، در ایام محرم بودم، تقریباً اکثر خانه شدم همش پرچم امام حسین علیه السلام زده بود، در حالی که اونجا اینقدر سخنرانی نیست، یعنی از نظر فهم دینی خیلی پایینه، اطلاعات دینیشون خیلی پایینه، اما جنگ‌های شعاری دین رو خیلی اهمیت میده. چه ما این شعار تو وجود میره؟ وقتی تو جامعه و تقوا زیاد باشه. حال یه مقدار تقوا رفت تو دل انسان بالا، میفهمد که باید نام امام حسین علیه السلام رو علم بکنه. تو محلتون اگر حتی میتونید 10 تا خونه رو دیگر هم برید این کار رو بکن، یا بهشون بگید، یا خودتون پرچم بگیرید، ازشون اجازه بگیرید برید بزنید. بدونن این محله، محله متدینینه، رنگ و بوی امام حسین علیه السلام در همه متأثرن تو این ماه محرم و صفر. تمام میشه جمعش میکنید، ایام عید فرا میرسه، یه پرچم شادی نصب میکنید، همه تعظیم شعائره. و از جمله اذان، که اذان دیگه میگم این صدای بلندی است که این تعظیم خیلی اهمیت داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حکمت نیا، چون میگفتن من تو شمال یه مارمزونی رفتم سخنرانی، به مردم روز اول گفتم من به شرطی اینجا وای میسن که هیچی پول به من ندید. همه خوشحال شدن، گفتم خیلی باشه نمیدیم، از شرط هاییست که نگفته زود قبول داشتن و عمل میکرد، زود عمل میکرد. بعد گفتم اما در مقابل دو تا خواسته ازتون دارم، اگه عمل میکنید میشتن، عملم نکنید میرم. گفتن چی؟ خواسته اولم اینه که روزه که سیگار نمیکشید، ما رمزون بودیه، گفتم شبان دیگه نکشید، خیلی اینا سیگار میکشید، تو مسجد که میادن دیگه هم تو دود میپیشید. گفتم دیگه سیگار نکشید، این قول به من بدید اصلا ترک بکنید اعتیاد، اگر هم کسی سیگار کشید زیر سیگاری جلوش نگذارید، کمکش نکنید، یا دستتون رو بگیرید جلوش، یا رو دستتون بتکنه، یا جیبتون رو بگیرید جلوش.